رحمان الرحیم. ما بحثمون رسید به در جلسه قبل خود اعجاز قرآن. از اعجاز قرآن بحث کردیم چون می‌خواستیم چی رو ثابت کنیم؟ کیا به من تقلیل ندادن؟ دوباره ما شروع کنیم. قرار به قبل عید بیمایشی بدید دیگه، تو ایام عید بدید، نیدید که نمره در کار نیست، همش همین برای ما همش هم. خب بفستند. آها اگه دادید کی بوده؟ بعضی ها فرستادن، نمیدونم خیلی ها، خیلی ها فرستادن. آها خیلی نمیدونم، حالا اگه باید بایشون چک کنید بایدون چطور. خب ما توی جلسه قبل به این نتیجه رسیدیم که 13 رجب پنجشنبه است، جمعه مطمئنی؟ چون تو بعضی تقریبا جمعه شد. خب ما به این نتیجه رسیدیم که چون قرآن اعجاز دارد، میتونه نشون دهنده چی باشه؟ اعجاز قرآن چی رو ثابت میکنه؟ نبوتی که ثابت کرده بودیم، که نبوت شخصی، نبوت خود پیغمبر رو قرآن میتونه ثابت کنه. یعنی قرآن یه خاصیتی داره که حجیت بخشی میکنه به کلام پیغمبر، نشون میده کلام پیغمبر یه کلامیه که از یه محل دیگری آمده است. خواهرایی که نیستن حتما بگید حضورشون منظم‌تر بشه، ما بریم جلو به مشکل برمیخوریم، نمیتونیم جمع بکنیم. حتما بگید منظم‌تر حضور داشته باشه، مباحثتون هم همینطور شه. خب توی این جلسه ما میخوام به یه بحث دیگه از نبوت برسیم، اون هم بحث عصمت هست که دیگه مفصل شنیدید که ائمه و پیامبران عصمت از گناه و خطا دارن. میخوام یه بحث رو این بکنیم. این بحث ابتداعا و در بدو امر یه بحثی که برخی میگن اصلا ممکن نیست. یعنی چه که یه نفر نه خطا بتونه بکنه، نه اشتباه بتونه بکنه، نه گناه بتونه بکنه؟ اصلا معنا نداره. ما ابتدا یه توضیحی میدیم روی معنای عصمت و امکانش. امکانش ببینید، این عصمتی که ما در نظر داریم یه عصمت از گناه، یه عصمت از خطا و اشتباه. هر دو ثابت بکنیم که در هر دو مورد، در هر دو مورد امکان این که انسان دوچار این حال نشه وجود داره. اول به مسئله گناه رو پردازیم. ما در جلسات قبل هم گفتیم انسان فاعل بالقصد. یعنی چی؟ که این یادشه؟ مثلا معنی چی بود؟ احسن. انسان میخواد یک کاری رو انجام بده، اول بررسی میکنه اون کار که مصلحتی داره براش یا نه، بعد تصدیق میکنه اون مصلحت، میگه بله مصلحت داره، بعد مصلحت این با مصلحت هایی که در تعارض میفته درگیر میشه، چیکار میکنه؟ تصور میکنه، تصدیق میکنه، شوق پیدا میکنه، بعد اراده میکنه و فعل رو انجام میده. خب یعنی انسان هر فعل اختیاری که میخواد انجام بده این مراحل طی میکنه. حتی ماهایی که نشستیم داریم نشستیم صحبت میکنیم، اول بعضی اوقات اینقدر سریعه که توجه نداریم به اشاره، خیلی سریع، خیلی اصلا سریع میگذره، حواسمون نیست. اول تصور میکنیم کار درستیه، من سوال بپرسم کار درستیه، سوال درستیه، بعد میبینم نه سوال درستیه، بعد بپرسم برای ما مصلحت داره، یه دفعه میگم نه من اینجا خجالت میکشم شاید مسخرم کنم، سوال پرسیدن برای ما مصلحت داره ولی شوق ایجاد نمیشه برای من، کارو نمیرم انجام. یا نه
میگم مسخره من کنم، مصلحت این که من جواب این سوالو بدونم از همه چی بالاتره، میرم کارو انجام بدم. خب حالا اگر یه انسانی گناه یعنی چی در حوزه عوامل و نواهی الهی، نواهی الهی، آیا امکان ندارد که انسانی در طول زندگیش با اینکه حیثیت مادی هم داره ولی در طول زندگیش تصور مصلحت انجام واجب و ترک حرام بکن، بعد اینو تصدیق بکن، بعد شوق پیدا بکن، بعد اراده پیدا بکن؟ این ممکن نیست. چه اشکالی داره که یک انسان در سیر باور داشته باشه که وقتی میخواد یک کاری رو انجام بده مصلحت اعلا رو در این چیزی جز اون مصلحت داره باید اون کار انجام بده، یا حتی اگر در یه سری از شهوات هم مصلحت میبینه تصدیق نکنه مصلحت به خاطر مقام، یا حتی اگر تصدیق کنه بگه نه اصلا رو خوب انجام بده، خوب اصلا اینجا سفر بریم ترکیه، در مرحله شوق من نیتونم مثلا دینم رو حفظ کنم، مثلا شوق پیدا نکنم و باز ترکش کنم، از لحاظ منطقی اشکالی نداره، اشکال نداره یه انسان داشته باشه که این مراحل همیشه تیلی یه مسئله واقعی میکنه و واقعا هیچ وقت گناه نکنه، این انسان اسمش معصوم. اما بعد این مراتبی داره، یه آدم معصوم، این اسمت یعنی چی؟ اسامه، این حفاظ، این چیزی که این آدم داره یعنی چی؟ یعنی اجازه گناه و ترک واجب یا انجام ندادن واجب به اون نمیده، همیشه وقتی به دوران هیان میرسه مثلا به عراق انتخاب کنه، چه اشکالی داره؟ پس استحاله عقلی نداره، نمیتونی بگی ممکن نیست. خطا چی؟ یعنی کسی در تجزیه و تحلیل‌هاش دچار خطا بشه.
داده‌ها
خوب باشه، داده‌ها هم درست، خود عقل اشتباه
می‌کنه.
داریم استحاله‌ش رو از بین می‌بریم. نه. سوال خوبه. داریم اثبات می‌کنیم که اسمت ممکن است. اثبات خود اسمت رو در مرحله بعدی، مرحله یک. محلی یک میگه ما نگید غیر ممکنه که این راه ما برای محلی دو هم میشه. خب بخواهم
بعد
میشه دو چیه؟ ایشون شروع خوب داشت، ما یکی منطق بودن، ما معتقدیم یه خاصیتی ذهن ما دارن که اگر تو رعایت کنیم در فکر کردن اشتباه نمی کنیم، واقعا دوچار اشتباه نمیتونی بشه. پس اسمت در فکر کردن و تجزیه و تحلیل هم باز ممکنه که ما دوچار خطا نشیم، دوچار خطا نشیم، گناه رو بذاریم کنار، خطا نکنیم. دو، چه اشکالی داره که یه انسانی فراتر از منطق ارتباطش با عالم ارتباط با واقعیت عالم باشه؟ یعنی این آدم از طریق ذهن و مجرای ذهنی که احتمال خطا وجود داره اصلا ورود نمی کنه، این با اصل واقعیت عالم در ارتباطه، یعنی علم وجود داره به وقایع، به اتفاقاتی که میفته. اشکالی داره مگه؟ اولا که منطق خدایی مال هم است، رعایتشه که به خاطر اینکه ما تشتت‌های ذهنی زیاد داریم دست ما نمیفته. اونی که معصوم از اول چقدر معصوم بود نبود یه حرف دیگه است، حداقلش رو میتونیم بپذیریم. بعد از اکتسابش این آدم میتونه معصوم باشه،
منطق اصلش رو اگه یادتون باشه تو منطق ما گفتیم اصلش چه تکوینیه، اون منطقی که ما داریم میخونیم تدوینیه، منطق تدوینی میخواد چیزی به ما اضافه بکنه، فقط میخواد بگه با تو ذهن تو یک دو سه ایناست، نمیخواد اضافه بکنه. ببینید اضافه نمیخواد بکنه، میخواد بگه تو ذهن تو یک دو سه ایناست. بحث دوم که بحث جبر در اسمات رو بعد جدا بررسی کنیم، اصل اسمات رو بدم بهش برسیم. خب دو چرا اشکال نداره دوباره شد بحث جبر. پس باز بله اصلا ما کاری فی شما فعلا ندارم، حالا اینم که برای من هست یا نیست برای شما هم میتونه باشه، ما باز اثبات عقلی داریم که برای همه ممکن که این بیمتر هم برسیم. پس یکش این که انسانی داشته باشیم که در این مراتب بتونه خطا نکنه و بتونه گناه نکنه ممکنه، اون بحث‌های بعد از اثبات عصمت که حالا عصمت با اختیار چطور جمع میشه، با این بچه چطور جمع میشه، با اون بچه چطور، اونها یه حرفه دیگه است که توی سیر بله همه ی انسان‌های چیزایی دارن که اختیاریشون نیست، خیلی از اکتسابات ما، خیلی از رفتارهای خوب ما به خاطر بودن ما پدر مادرم، هنوزم داریم انجامش میدیم، ما همه هم تحسینمون میکنن، ولی بله اگر من نبودم توی این خانواده بعد جای دیگه میرفتم به دست میوردم، یا به خاطر طهارت مادر یا به خاطر طهارت پدر یا مادر ماست که در همون انعقاد ما تو در بد و ام اصلا ما یه سری طهارت ها در وجودمون نهادینه شد، اشکال نداره. خب برای همین که اون همه توصیه هست که پدر مادر طاهر زندگی بکنن، طاهر رزق طاهر به دست بیارن، خب حالا اگر ما این رو به باور کنیم که در قسمت گناه و در قسمت خطا و اشتباه عصمت ممکن است، حالا بیایم ادامه برهان قبلی، برهان قبلی ما میگفت چی؟ میگفت برهان دارم بر نبوت عامه، دلیل این چی بود؟ هدایت انسان در شئون بگید فردی و اجتماعی برای چی؟ رسیدن به چی؟ هدف انسانی که همون بحثا در هر جایی. خب حالا اگر پیامبری که در جلسه قبل بحث اجازه رو مطرح کردیم، اگر پیامبری در دریافت این معنا خطا کنه یا سهل انگاری کنه، گناه کنه، خوب دریافت نکنه، نتیجه چی میشه؟ اصلا پیام دیگه دریافت نمیشه که بخواد برسونه. خب نشه چه اشکالی داره؟ ما دلیل داشتیم ولی خب دلیل خراب شد، چه اشکالی داره؟ هدایت برمیدن، هدایت خراب شد، صفات الهی برمیدن، اون خراب شد، خود خدا که ثابت میدید، میریم اول کنم، ما یه زنجیره درست کردیم، از اون اثبات واقعیت و اجتماع نقیزه یه زنجیره درست کردیم، تا اینجا داریم ادامه میدیم، یعنی هر وقت اینو میخواییم بشکنیم، سوالمون از این مطرح شد، هر وقت اینو بشکنیم از این، برای همین از اولش اینو باید با زنجیرش بنویسیم، از اولش معلومه که ما دنبالش چیم. پس اون نبی در دریافت این باید معصوم از خطا و از گناه باشه، معنا نداره که بخواد اینجا خطا کنه یا گناه. خب باش خوب دریافت کنه، شما نمیشه خوب دریافت، حالا بخواد به مردم برسونه، اینجا اگر بخواد با سهل‌انگاری کنه، یه آیه ای توش هست به ضرر خانواده خودش، نخواد اونو بگه و خطا کنه، گناه بخواد بکنه یا خطا کنه، خدا به چهار تا آیه گفت 5 تا به ما میگه، 5 تا گفت 3 تا به ما میگه، اینجا هم اگر خطا یا گناه وارد بشه واسه چه مشکلی وارد میشه؟ باز هدایت به انسان نمیرسه، اسم اینو میذارن چی؟ توی استدلال ما یعنی نقض چی میشه؟ مثلا نقطه شو بذارم ببینیم نقض غرض میشه، سوال داشت بسید
دریافت دیگه، دریافت نمیده، ابلاغ
شب خطا کنم. حالا من دارم میگم شاید شما خطا دریافت کنید، درست دریافت نکنید، یعنی فضای ذهنی شما این باشه که متوجه نشی من چی گفتم. اشکال داره این؟ یا در موقعی که میخواید دریافت کنید سهلنگار باشید، با موبایل تو بازی کنید. مرحله دریافت به ابلاغ نرسید، در ابلاغ یه مرحله غیر از دریافته، بعد از دریافته. خب توی هر دوتای این مرحله اون کسی که معصوم هست، در آیات شو بعدا چرا براتون خواهم خون، اون کسی که معصوم هست نمیتونه اشتباه بکنه، نمیتونه گناه بکنه. حالا باش، در دریافت و ابلاغ ما درست رسوندیم، کش کار پیغمبر ما در عمل به این چیزی که از طرف خدا آمده، عمل به کتاب خدا، عمل به دستور خدا، اینجا گناه یا خطا کن. اینجا دوباره باز یه مدل دیگه از نقض غرض. ما فکر نکنیم که انسان‌ها هی یه کتاب میدی بهشون تمام دیگه، نه، میبینن من کتاب بهشون دادم که رشوه نباید بخوره، خودم بزرگ رشوه خوارای مکه هم مثلا کتاب بهشون دادم، به نامحرم نگاه نکن، خودم بزرگترین انسانه که توی قضیه اصلا جلو میفتم، یه نفت بزرگترین انسان نه، روزمره دوشاره یه گناه میشه. اینو چطور میخوان بپذیرن که این کتابی که آورده درست هم از قرآنش و همه چیم درست، ولی آورندش عامل به این کتاب نیست؟ یعنی معلوم فقط در عرصه دریافت و پیغمبر نیستم، بگید در چه عرصه عمر خیلی مهم بود تربیت با پیغمبر. طبق همون قرآنی که ثابتش کردیم، لقد من الله علی المؤمنین بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاتی فیزکیهم، نه فقط یتلو، یزکی، اینا رو باید تزکیه کنیم. و یعلمهم الکتاب و الحکمه، این آدم نمیتونه در فضای تزکیه خودش در حالی که داره از مردم دزدی میکنه مردم رو تزکیه کنه و پاک. تزکیه یعنی چی؟ یعنی مردم همینطور در عمل به دستور خدا بالاتر بره. پس در عرصه عمل پیغمبر هم نباید گناه باشه. چرا نباید خطا باشه؟ و باشه تو دو تا خطا باشه دیگه چه اشکال داره که خطا باشه؟ اینا هر کی گفت چرا خطا نباید باشه؟ گناه باشه، گناه چرا اشتباه و خطا نباید باشه؟ با همین تربیت که شما چرا هدایت آمده سوال؟
به هدفش نمیشه
هدفش چیه؟
خب
اگه خود این کتاب رو برد براشون بگیم، کتاب رو برد اینجا خطا نیست، عمل داره میکنه دستور خدا، خطا کجا؟ خودش هم هدف
داره
برسه، یعنی چی؟ یعنی اگه خطا کنه حتی پیغمبر هم به هدف که قرآن تعیین کرده نمیرسه. حرف جالب بود. رسیده باشه شاید خطا
احسن
یکی این هم هست یکی پس ایشون فرمود اعتماد مردم باز اگه متوجه خطا بشه این مال زمانی که مردم متوجه شد، یعنی که ایشون گفت یو زکی هم ربطی به این نداره که مردم بفهمند من تسکیه یه فعل از طرف پیغمبر و با مردم کار کن. این پیغمبر اگر خطا پذیر باشه هم کار مستقیمش با مردم هم روایاتی که از اون به ما میرسه در مورد رفتار پیغمبر با مردم و نکاتی که گفته، اگر خطا این چیه؟ این منطبق با دستورات الهی نباشه، نه اینکه عمدن این بود، نه اینکه میخواسته علیه خدا کار کنه، خطا کرده اشتباه، اگر به این معنا باشه باز تزکیه به کمالش نه تنها برای مردم مکه برای طول تاریخ بشر میفته. سومیشم ایشون گفت تو انسانی که اینطوری خطا پذیر خودش هم به کمال نمیرسه. اون وقت قرآن یه چیزی آورده که احدی از انسانها به هدف قرآن نمیرسه. این که هدایت بود احدی از انسانها به هدف غایه قرآن نمیرسه. پس این مجموعه با اون استدلالی که ما آوردیم هم در دریافت هم در ابلاغ هم در عمل رسول الله متجلی میشه. و همه اینها چرا؟ چون پیغمبر به ملکه یه عظمت رسیده. نه اینکه خدا این دستش میگیره تو من دست بخش میگیرم تو وجود رو بهش کار بدی من اون وقت سوال شما شاید پیش بیاد.
نه، تو این معنا قرار است پیغمبر خودش هم بده جلو بره بالا. کسی که میره بالا بعد بین بد و خوب بگیر انتخاب کن، واقعا موضوع انتخاب براش وجود داشته باشه. اگه بده مثل ملائکه باشه که اصلا معنا نداره. یعنی پیغمبر بعد شهوات غضب همه اینها براش معنا داشته باشه، نه اینکه پیغمبر درش باشه. باید معنا داشته باشه، شأنیت رفتن به سمت گناه داشته باشه. پیغمبرم چشم داره، پیغمبرم بدن انسانی داره، پیغمبرم خورد و خوراک داره، گرسنگی داره، همه داره. توی این فضای بد و خوبه که او همواره اینو انتخاب میکنه و بالا میره. پس یه نکته دیگه، اگر قرار باشد عمل پیغمبر جبری باشه، اصلا پیغمبر بالا میره. پیغمبر صعود نمیکنه به عنوان انسان. پس عمل پیغمبر اختیاریه. اختیار کجا معنا داره؟ و انسان رو بالا میکشه. زمانی که انسان غرایز و درونیاتی به سمت مخالف این هم داشته باشه. خب
مثلا چرا انتخاب
کنه؟ چی؟
چرا انتخاب کنه؟ از همه اول اگه جدی مرسی باشه و جدی خوب انتخاب کنه، از همه اول کمان هم رسیده.
همین دیگه؟ همین، الان تایید کردیم.
نه
چی کار کردیم نفهمم؟
یه اصلا نیازی به انتخاب نداره اگه جد باشه.
آره دیگه؟ بیمعنا میشه. یعنی شما میخواد بگید اگر جبری باشه از اول احسن. ایشون میگه اگه جبریه از اول مثل یه فعلیت محض است، در حالی که خود قرآن خلاف این داره. میگه پیغمبر صلوات و فلان کار رو کن بدی برا فلان کار فلان کار. یا ایها المسلم قم اللیل الا قلیلا نصفه او قسمنه قلیلا او زد علیه ورتل القرآن. چرا باید بخونم اگه کارش رسیده؟ چرا باید شب از خوابش بزنه؟ یا ایها المزمل که پیچیده در بلند شد، چرا باید اینو بگه؟ یا اونجایی که میگه سوره هود فستقم کما امرت. آدمی که جبریه فستقم یعنی چی؟ آدمی که جبر کارش فستقم یعنی چی؟ و من تا و ملک. یعنی تو میتونی هم سر نکنی بگه آقا من خسته شدم بداش کنی. که همینجا تفاوت رتبه پیامبر با بقیه انبیا هم معلوم میشه. تفاوت رتبه رسول الله با بقیه انبیا معلوم میشه که پیغمبر خودتون نمیشه کردی. یعنی نفیلی که عذاب آور باشد در زمان خودم بایی که مردم بیشتر من اذیت کردن نکردم من مفصل
نکردم.
اونو بذارید، اونو بذارید توی بحثی در مورد حضرت یوسف و حضرت یونس. حضرت آدم و حضرت یونس در یه مبنایی از اندام تواتایی بپردازیم. اون از کل این فضا خارج، اون از کل این فضای دریافت و ابلاغ و عمل به دستورات خدا خارجه، توی یه فضای دیگه است. ولی اون باعث میشه که طرف اون پیامبر به اون مقداری که دیگری رسیده نرسه، ولی گناه اسمش نیست و خطا در این حوزه نیست. اون اصلا میگم مثل دو کل این دایره بکشید خارج هست. این هم برای حضرت آدم حضرت این هاست شده بحث برده کنمش. خب این باشه، این طلب بحث ما باشه که روش بحث بکنم. خب ما اگر اینطوری نگاه بکنیم به دریافت و ابلاغ، بذار یه عبارت از شهید مطهری براتون بخونم از کتاب بحیان نبوت صفحه 15 بحث اسمت. این دو صفحه خودتون هم بخونید. از جمله مختصات پیامبران اسمت است. 15 و 16 کتاب وحیان و نبوت. یعنی مسئولیت از گناه و از اشتباه، یعنی پیامبران نه تحت تأثیر هواهای نفسانی قرار میگیرن و مرتکب گناه میشوند و نه در کار خود دچار خطا و اشتباه میشوند. بر کناری آنها از گناه و اشتباه حد اعلای فلان. بله ایشون اول در مورد چیز میگه. بله خیلی جالب. آیا مثلا بعدشون هم میگه اینی که پیغمبر اینطوری داره میگه اصلا مثل فرشته ها نیست، نه به این علت که هیچ قوای این چیزا در پیغمبر نه پیغمبر ازدواج میکرد، پیغمبر به بازار میرفت، غذا میخرید، غذا میپخت، غذا میخورد، همه که جالبه که چون این طور بود مشکین در اون آیه معروف حالی یادم نمیاد چه پیغمبر یمشی فی الاسواق، این هم که مثل ماست، چرا باید مثل این بر چنین کسی نازل بشود؟ اینجا سوال قبلی جلسات شما، ملک نمیتواند پیامبر باشه. چرا؟ شما شاید پرسید چون اولا مرتبه‌ای که میخواد انسان بهش برسه ملک تو مرتبه نیست، خیلی پایین تره. ثانیاً انسان میخواد تربیت کنه، نبی باید مربی باشه. مربی کیه؟ مربی کسی که وقتی به تو میگه شبها زودتر بخواب، نماز شب بخواب، تو آثار تهجد درش ببینی. مربی کسی که وقتی میگه مال مردمو نخور، خودش ببینی که میلیاردها تومان زیر دستش و یک ریالش رو بر نمیداره، نه که بالایی که وایساده خونه این کارو بکنه، نه با تو زندگی میکنه. احسن، تو جنگه، تو صلحه، همراهته. و سوم اینکه انسانی که میتونه در ارض و در زمین کار بکنه اینطور. ملک مال دنیا نیست، اثراتی داره بر این دنیا ها، ولی مال این دنیا نیست. لذا اصلا سوال مشرکین غلط بود، چرا ملکی نفرستاده؟ اتفاقا باید انسان باشه. اتفاقا کسی اگر حقیقت انسان رو درک کنه خواهد فهمید که رهبر و مربی و راهنمایی که انسان از طرف خدا باید انسان باشه. مضافا به دلایل اول که گفت که اصلا بزرگترین موجود عالم انسانه که از قرآن هم استفاده کرد. شاید مستعری اینجا بله، اما مسئولیت از بنا با همین دلیلی که ما گفتیم ظاهرم میکنم، انسان یک موجود مختار است و کارهای خیش را بر اساس منافع و مزار و مصالح و مفاسدی که تشخیص میدهد انتخاب میکنند. از این رو تشخیص نقش مهمی در اختیار و انتخاب کارها دارد. محال است که انسان چیزی را که بر حسب تشخیص او مفید هیچ گونه فایده ای نیست، به این ما بحث علمی شو بکنیم، شاید اینقدر ساده توضیح میدیم، و از طرف دیگر زیان و ضرر دارد انتخاب کنه. مثلا انسان عاقل علاقمند به حیات دانسته خود را از کوه پرت نمی کنه و یا زهر کشنده را نمی نوشد. شاید متعدد در واقع حرفش اینه، میگه چرا اینجا تعجب نمی کنید؟ همه ما، خیلی جالب، همه ما نسبت به نوشیدن زهر چی؟ معصومیم نیستیم؟ نسبت به این که اگه بلندی 15 متری از اون شکستش می‌خوردن بعضی وقت پیدا میشن این نظر خودشون، همه ما نسبت به این که اگه ساعت برج میلاد خودمون بندازیم پایین معصوم. ما نسبت به خیلی از کارا معصومیم، خیلی از کارها. مثلا یه فرد مؤمن، حالا شماها نسبت به این که چه می‌دونم یه میلیارد در بین اختلاس کنید معصومید فعلا، خب ماها نسبت به هزاران گناه اصلا معصومیم، چرا اینجا تعجب نمی کنیم؟ نسبت به این که خلاص تفنگ دادن دست شما بگن که هر کلاسی تو بکش، معصومیم دیگه. آیا یه قوه جبریه از بالا، بعضی داره میخوام بگم قوه جبریه از بالا دست ما رو گرفت که نه تو نباید بکشی، تو نمیدونم من نمیذارم تو بکشی؟ نه، ما واقعا معصومیم. قوه جبریه در کار نیست، خود ما به آن جایی رسیدیم که اصلا نمی‌کشیم کسی رو. خب افراد مردم از نظر ایمان خیلی واقعا ایشون متفاوته، خدا رحمتش کنه. افراد مردم از نظر ایمان و توجه به آثار گناهان متفاوته. این که گفتم حتما تو یادداشتاتون هم باشه که ما هم درجه از عصمت رو داریم نسبت به خیلی از کارها. افراد مردم از نظر ایمان و توجه به آثار گناهان متفاوتند. به هر اندازه که ایمانشان قوی تر و توجهشان به آثار گناهان شدید تر باشد، اجتنابشان از گناه بیشتر و ارتکاب آن کمتر می شود. اگر درجه ایمان در حد شهود و عیان برسد، به حدی که آدمی حالت خود را در حین ارتکاب گناه حالت شخصی ببیند که می خواهد خود را از کوه پرت کند و یا زهر کشنده ای را بنوشه، اینا بهجت مثلا، تازه ما در حد آی بهجت و ایناست بالاتر. در اینجا احتمال اختیار و گناه به صفر میرسه، یعنی هرگز به طرف گناه نمیره. چنین حالی را عصمت از گناه مینامند. پس عصمت از گناه ناشی از کمال ایمان و شدت تقواست. ضرورتی ندارد که برای اینکه انسان به حد معصومیت و معصومیت از گناه برسد یک نیروی خارجی جبرن او را از گناه باز دارد و یا شخص معصوم به حسب سرشت و ساختمان مصلوب القدره باشد، قدرت نداشته باشد. اگر انسان قدرت بر گناه نداشته باشد و یا یک قوه جبری همواره جلوگیر او از گناه باشد، گناه نکردن او برایش کمالی شمرده نمی شود، زیرا او مانند انسانی است که در یک زندان حبس شده و قادر به خلاف کنید. جالبه، با این مبنا اگر عصمت و جبری بدانیم تمام مسلمان ها از پیغمبر برتر. چرا؟ چون با اختیار نماز میخونن، زکات میدن، خمس میدن، نگاه به نامحرم نمیکنن، در حد خود گناهانی هم میکنن. پیغمبر تو زندان این کارو نمیکنه. چقدر تالی فاسد داره اگر جبری بخوام بپذیریم عصمت رو. اصلا استدلالمون خراب میشه. استدلالمون بر مبنای این بود که اون انسان قائم به یه درجه بالاتر رسیده که بهش وحی میشه. اگر انسان قدرت بر گناه نداشته باشد و یا یک قوه جبری همواره جلوگیر او از گناه باشد، گناه نکردن او برایش کمالی شمرده نمیشود، زیرا او مانند انسانی است که در یک زندان حبس شده و قادر به خلافکاری نیست. خلافکاری نکردن چنین انسانی را به حساب درستی و امانت او نتوان گذاشت. مسئولیت از اشتباه نیز مورد نوع بینش پیامبران است. اشتباه همواره از آنجا رخ می‌دهد که انسان به وسیله یک حس درونی یا بیرونی به واقعیتی ارتباط پیدا می‌کند و یک سلسله صورت‌های ذهنی از آنها در ذهن خود تجزیه می‌کند و با قوه عقل خود آن صورت‌ها را تجزیه و ترکیب می‌کند و انواع تصرفات در آنها می‌نماید. آنگاه در تطبیق صورت‌های ذهنی به واقعیت‌های خارجی و در ترتیب آن صورت‌ها گاه خطا و اشتباه رخ می‌دهد. اما آنجا که انسان مستقیماً با واقعیت‌های عینی به وسیله یک حس خاص مواجه است و ادراک واقعیت عین اتصال با واقع است، نه حضوری، نه صورتی ذهنی از اتصال با واقع، دیگر خطا و اشتباه معنا ندارد. ما گفتیم حتی اگر علم حصولی هم بیان عقب‌تر با علم حصولی هم بخوایم کار کنیم، باز با منطق کار قابل حله. این لزومن لازم است حتما در علم حضوری حضور داشته باشیم. باز همینجا ایشون بحثو مطرح میکنه، تفاوت پیامبران و نوابغ. از همینجا میتوان به تفاوت پیامبران و نوابغ پی برد. نوابغ افرادی هستند که نیروی فکر و تعقل و حسابگری قوی دارند، یعنی از راه حواس خود با اشیاء تماس میگیرن و با نیروی حسابگر عقل خود بر روی فراورده های ذهنی خود کار میکنن و به نتیجه میرسند و احیانا خطا میکنند. پیامبران الهی علاوه بر خودداری از نیروی خرد و اندیشه و حسابگری های ذهنی به نیروی دیگری به نام وحی مجهزند. چرا بحث نوابغ مطرح میکنه ایشون؟ توی این مطلب عده حتی از غربی ها مثل توماس کارلایل و حتی بعضی از کسانی که در شرق بودن قائل شدن که پیامبر یه نابغه بود، یه نابغه خیلی بزرگ. به این علت به زبان وحی خواست مردم میگه، تو مردم باور خواسته چیزایی به مردم بگه که این مردم باور کنن، زنده به گور نکنن، حقوق زناشون از بین نبرن، هم دیگر رو نکشن، دیگه نمیدونم
یا چیزه
قبیله ها با هم دیگه دعوا نکنن، گلاویز نشن. اولا ما میگیم این حرف که غلطه، چون شما باز با نابغه بودن پیغمبر یه چیزای مادی درست کرده. قرآن خیلی فراتر از اینه. قرآن میگه علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه. ما خیلی بالاتر داریم میگیم. ما خب تو به اونجا برسید، نه اینکه اوس و خزرج با هم نجنگن. یعنی ادعای قرآن خیلی بالاتر. یک دو، کسانی که این حرفو میزنن پیغمبر بزرگترین دروغگوی تاریخ قلمداد کردن. چرا؟ چون گفت هر چی من گفتم خدا گفت. و سه، برهان های ما این اثر نداره. ما گفتیم اون مدل از قرآن فراتر از اینه که یه انسانی هرچند نابغه بخواد بیان انجام بده. اینو مثلا پیغمبری که در یه فضای محصوری بود و درس نخوانده بود و اصلا نمیشد بتونه این معارف رو اینطوری خودش به تنهایی به دست بیاره. خب نه تا رو گفتم نه مثال بزن براتون. ببینید شما این واژه که دارید میبینید به واسطه حس بیناییتون میبینید، من هم حس بیناییم هم لامسه، یعنی ابعاد اینو بررسی میکنم. حالا اگه صدا داشت صوتم میاد، اگه مزه داشت این این ابزارهایی که من از واقعیت خارجی تصویر میگیرم، اما علم شما به خودتون، علم شما به این که من هستم، یا من فلانی را متنفرم یا دوست دارم، نه اینکه دوست داشتم و همین الان حس دوست داشتن نسبت به نفری، حس تنفر نسبت به یه نفری، حس ترس، اینها چیزایی که از مجاری حسی به ما منتقل نمیشه، اینها نفس ماست و شؤون نفس ما. حضوری یعنی چی؟ یعنی ما به واسطه عینکی به نام ذهن به این دست پیدا نکردیم، ما خودشو به چنگ بردیم. میگن میگه مثل که من هستم، من هستم، کشمون از همون میگیرم، پامونو میگیرم، پوستمونو بردارن که نتونیم لمس کنیم، زبون از باز من هستم، منی هستم که زبان ندارم و چشم ندارم و پا ندارم و دستم، اگه زنده بمونیم. یعنی این معنا اینجا اینطوری معنا پیدا میکنه. پس علم حضوری یعنی علم بدون واسطه به خود اشیاء. اینا کجا بودید؟
یکی
نیست به آدم نه، این اصطلاح جای آوردید یا خودتون هم گفتید؟ خودتون گفتید؟ قبلا خود یکی از بله ابواب فلسفه است، اتحاد علم و عالم و معلوم. ما به بحث نمیرسیم، بله عالم و معلوم با هم اتحاد پیدا میکنه، مثل علم خدا به عالم، خدا که با چشم و اینا علم نداره، که علم ملائک خیلی اون صورت علمی بهش میگن علم حضوری، علمی که دیگه اصلا توش خطا معنا نداره. چرا؟ چون دیگه ذهنی نیست که ذهن بخواد تصرف کنه، تجزیه و تحلیل کنه، این ور کنه، اون ور کنه، خطا بشه. نه، منم و این واسطه در کار نیست، لذا خطا هیچ معنا نداره. حصولی نه، حصولی یه بخش دیگه از علم، علم حصولی، علم حضوری. علم حضوری چیه؟ خب اشکال نداره، اصلا اشکال نداره، یه چیزای حصولی بوده مثلا یا حضوری بوده، بعد اشکال نداره، گاهی حضوری و حصولی کنار هم قرار میگیرن، اشکالی نداره. ولی من علمم به این طور است موجیک نبوده تو دنیا، اولین بار اومد، علمم حضوری بین یا حصولی، حصول حاصل شد در من. ولی علم حضوری زمانی که خود شی، نفس شی بدون واسطه نزد نفس من حاضره، نه نزد ذهن من، نفس من. در واقع علم حضوری از سنخ مجردات، حقیقت‌های مجرد عالم، اینم که ما میگیم اینا به عالم ماده علم دارن، به علت‌های مجرد، حقیقت مجرد عالم ماده علم دارن. اینم باز مثل حرکت جوهری یکی از سخت‌ترین بحث‌های فلسفه است که بفهمم. احسنت، اینا میگن نشانه‌هاش. الان ما اینید، الان پدر مادر ما تاثیرش تو ذهن ماست، ولی الان ارتباط حسی ما شاید اصلا نباشن، پدر بزرگای ما، مادر بزرگای ما شاید تاثیر داریم ازشون، آیندگان ما که نیومدن اصلا شاید تاثیری خلق کنیم براشون. اگر فرق حصولی و حضوری رو میخواید، جلسه اول یا دوم منطقی که ما با خواهر داشته، یا یکی یا دو، نمیدونم کدوم جلسه است، ما یه توضیح مفصل تو کلاس روی دادیم، نمیدونم یکی دو دومه آها خود دو درستی، جلسه دو ما یه توضیح دادیم. خب از همه اینا خب چه رفتی به امروز ما داشت؟ پیغمبر که الان نیستش که ما اسمتش به درد ما بکنیم. از همه اینا ما چه نتیجه میگیریم؟ بله، ثابت کردیم پیغمبر معصوم است در رفتار و افعال و گفته ها و تربیتش. ما از مجموعه اینها یک نتیجه بسیار مهم برای امروز رو میگیم که زندگی ما را این تشکیل داره. حجیت قول و فعل و یه چیزی هست به نام تقریر. تقریر این غیر از تقریر ماست، من که معصومی هم ترجمه نمیشتم. حجیت فعل و قول و تقریر معصوم، تقریر این تایید چیه کار داره؟ از ثمره این بحث برای 1400 سال بعد اینه که حجیت یعنی چی؟ یعنی اگر فعل یا قول معصوم به دست من رسید، یعنی خدا آن را تایید کرده است، یعنی حرف معصوم حرف خدا و اینکه ارزش اینو در یه حد دیگه متوجه باشه دیگه، یعنی حرف معصوم از ناحیه الهی آمده است. چرا؟ چون نه خطا توشه نه گناه. خب بقیه معصوم نمستن. آها شاید سوال توی باشه که هنوز اسمم رو ثابت نکنم، اشکال نداره. معذور اینه که بفرد، چون بحث امامت بحث برده بود. بفرد پس حداقل قبول دارید که اونا حرفای درستی بوده ده. شما میگید به قید زمان خودش، این بحث بعدی ماست. که چی؟ بله میشه، حالا ما اضافه کردن دلیل عقلی بر اثبات نقلی و عقلی بر اثبات معصومیت ائمه هم خواهیم بود، هم نقلی هم عقلی. خب این به ما حجیت قول و فعل معصومه میده، لذا ما زندگی دینی خودمون رو بر چه اساسی پایه‌گذاری کردیم؟ قرآن و سنت و اینا میشن منابع حجیت ما. اینو من میخوام امروز خوب مباحثه کنم. منابع حجیت یعنی چی؟ یعنی اگر من انسان که اثبات عقلانی کردم باید مسیری را بپیمایم تا به هدف انسانی برسم، بخوام این مسیر را بپیمایم، همونطور که برای اونها برهان وجود داشت و خودشون نمیتونستن، برای ما هم هست. من چطور بپیمایم؟ از کجا بیارم؟ حجیت قول و فعل معصوم یعنی این که اگر امروز میخواهی راه بپیمایی، قول و فعل معصوم و قرآن و عقل با تفصیلاتی که خواهد داشت، این ثمرش برای امروز. حالا اگر ما حرف خانم طلایی میگفتن که ما که مون از 600 سال پیش بود و الان رو بپذیریم و از طرفی هم خاتمیت رو بپذیریم، یعنی که خدا دیگه ما رو ول کرد، برهان به ما اجازه نمیده. ما از دو راه ثابت خواهیم کرد که احکام اسلام نه فقط برای 1400 سال که برای 140 هزار سال پابرجاست، از دو راه، یک از برهان نبوت که ثابت میکرد باید خدا به ما هدایت برسونه، یک، و اگر قرار باشه هدایت دست به از پیغمبر قضیهش مختومه شده باشه یا بعد از مدرنیته کامل از بین رفته باشه، ما هم به دیگه انسان هایی هستیم که هدایت الهی در مورد ما نقض شده. این مهمه ها، نقض شده. میفهمی چی میگم؟ یعنی اون برهان امروز هم همون روز دیگه، ما هم انسان، این برهانی که اینجا جریان داره ما در زمان ما نقض شد، پس این یه دلیل. ولی خب مقصودنش قضا خلفه، نقض که نمیشه که. چرا نمیشه؟ خدا حادیه، میره تو اول مهم تو بگیم. خب نقض نمیشه. دو، ما انشاءالله در درون خود روایات، حالا دیگه کار این کلاس نیست، تولید علوم انسان اسلامی این، اینی که الان دارم میگم که شاید تری تو مسئله، تو نظام مولدان در اسلام انجام داد، تو مسئله ایجاب انجام داد، تو انسان ایمان انجام داد، همه جا شاید تری بزرگ این کار دوم است که میگم ما با پیمایش خود قرآن و روایت بدون قیده ثابت میکنیم که قرآن و سنت به درد امروز ما به شدت میخوره. پس دو راه، یک راه برون دینی، یک راه درون دینی، با هر دوی ما ثابت میکنیم که برای سبک زندگی و رسیدن به هدف، نه تنها برای امروز ما بلکه تا ابد و ده و تا قیامت، قرآن و سنت و عقل کفایت میکنن. حالا چطور؟ شرایط عوض شده، اینا اون دیگه تو اسلام مقتضیات زمان که احتمال داره، حالا من تصمیم نگرفتم، یه سری بحث شروع شما از طرف اون یکی دو جلسه از بحث ما رو اون بگیره. حالا چطور شما دارید از بیانات سوال اول مصاحبه ما بود ایاتون بیاد و سوال آزمون که از من گرفتیم برای ورود به حوزه، چطور میشه از بیانات 1400 سال پیش شما برای امروز میخواید نسخه بپیچید؟ علم اصول فقه که هر کس این رو صاحب نظر باشه بهش میگن مجتهد، برای این است که بتواند احکام را از روایات 1400 سال پیش به دست بیاورد و ولایت فقیه ان شاء الله خواهیم رسید. و امام اون منظور مرتضی برای این است آن 1400 سال پیشها که ثابت شده به درد امروز هم میخورند را متناسب و امروز اجرا بکنند و انجام بدن در جامعه. این چقدر زنجیری منطقی قشنگی شد. ما از توحید شروع از کجا شروع کردیم؟ ببینید اینا رو یادتون نره، از صفر صفر شروع کردیم. شما تو صفر گیر بحث داشتیم با هم مفصل، از اون صفر شروع کردیم. صفر صفر الان رسیدیم به مشتهد. یادتون مشتهد کجا بود؟ دور رو یادتونه؟ جلسه اول گفتیم چرا دور پیش میاد؟ مشتهد مقلد. حالا جای مشتهد، یعنی ما اقلا بود به خاطر حق مشتهد قبول بکنیم، تازه اینجا بودیم. حالا رسیدیم به مشتهد. مشتهد کارش این است که از فعل، قول و تقریر معصوم یک بررسی میکنه که آیا واقعا این مال معصومه یا نه. یکی گفته قال از صادق، کی گفته واقعا مصادقه نمیگفته؟ شاید یه آدمی که دسیسه میکرده جهل میکرده شاید اینو گفته. دو، حالا که معصوم گفت معنای حرف معصوم چیه؟ حالا اینجا جالب میشه مکاسب شیخ انصاری. مثلا ما احکامی داریم بر حرمت فروش چیزایی که عین نجاست هم، مثل خون. فروش خون حرامه، فروش مطبوع انسانی حرامه، فروش مشروب حرامه، فروش بعضی چیزها برای تولید مشروب حرامه، اونایی که نجسن، فروش بول اینا. خب شیخ انصاری میاد اونجا مجتهد دیگه، ثابت میکنه مثلا فروش مدفوع انسانی تو این حالات حرام نیست. مثلا نه اینکه ما غیر از حرف امام صادق زدیم، نه، مجموعه حرف امام صادق این را میگوید که امروز اگه خون تو بفروشی جونه یکی دیگه نجات پیدا میکنه، بهش میگه منفعت محدده محدده. نه تنها گاهی حرامیست، بلکه گاهی واجبه که بفروشی الان و بری بدی خونه رو. این میشه اجتهاد. این که امام خمینی میگفت ما باید نظام اسلامی رو بر مبنای فقه جواهری اداره بکنیم، معناش حالا دیگه خیلی باب موسع داره. کسی که در حوزه درس میخونه هدف غایی اولیش اینه که مجتهد بشه، یعنی به یه قوه هم تو مریض خوردن دوا سر همین دیگه، امتحانی که میگرفتن برای همین، یعنی به یه قوه برسه که خودش بتواند احکام الهی رو از کتاب و سنت استخراج کنه، که این آدم به مجرد این که به یه قوه رسید یه تغییر درش حرام میشه بدبختش و بشه تمام احکام اسلامی خودش در بیاره. حالا تا زمانی که داره در میاره که تغییر کنه، ولی تا رسید دیگه از احد نمیتونه تغییر کنه، نه از آقای بیکسی، هر که حتی یه پیرمردتر از خودش باشه، چون دیگه خودش داره به قطع میرسه که نظر مصادر دینه ولو فرانی چیزی گفته باشه. این غیر از ولایت فقیه، این در اجتهاد در ولایت فقیه باید تابع باشه، در اجتهادی که لازم است تابع باشه دیگه، بره دنبال احکام به دست بیاره و روشن کنه. چیزی هم که الان ما توی جمهوری اسلامی میخوایم اینه که توی دو تا شعبه، یک در دانشگاه دانشجوهایی که توی فضای حوزه علوم اسلامی و مثل اینن، من میترسم از انفعالشون، منفعل نباشه توی دانشگاهاتون. یک، تو دانشگاه فضای مطالبه حاکمیت علوم اسلامی رو در دانشگاه به وجود بیارن، نقد کنن، مطالبه کنن کجاست اسلام. و دو، حوزه علمی به قوتی برسه بتونه صدها مجتهد در این سن و سال خوب، نه 80 سال که تازه مجتهد، در این سن و سال خوب داشته باشه که بتونه اینها رو از دل احکام و کتاب و سنت بیرون بکشه. اگه دو تا کنار هم یه قرار بگیرن وقتی تو حوزه دانشگاه، واقعیتش میتونه این باشه. تو نشریه ما خانم غلامی بود، ما این مطلب نوشتیم، اونجا اینو توضیح دادیم در مورد وحدت حوزه دانشگاه. اگه دو تا کنار هم قرار بگیرن، امید هست برای دانشگاه اسلامی. یعنی به شما بگم این دو تا از هم فرسنگی ها فاصله داره، خیلی فاصله داره. نه به روز رسانی. یک، اصلا به دست بیاره که امام صادق چه گفته است. بله. دوش اینه که حتی بیشتر بکنم کار ولی فقیه با مسائل روز هم توضیح بده. بله، احسن، او هم بحثی که ما خواهیم رسید بشه. بله خیلی ها ادعا میکنند که ما مسلمان هستیم، میخوایم بگیم اسلامی که امروز بعد اجرا بشه این است. ما میخوایم بگیم نه، میخوایم بگیم اسلام نیست. اون شیر بیدیال و دمایشکم که دید، اون مدرنیته است نه اسلام. اون مدرن سازی اسلام نه اسلامی سازی مدرنیته. ما دوبومیشو میخوایم نه اولش. بله دیگه سخته. حالا انشالله به حرف سروش میرسیم. بعد اگه بشه صراط های مستقیم شد نمیدونم وقت همون چطور برسیم و قدر و بسته تئوری توش میتونم برسیم. نه برای پاسخ سوال شما بود. شما گفتید از کجا معلوم اون قول و فعل و اینهای معصوم اون زمان برای ما هم حجت باشه؟ من گفتم دو تا مطلب. یک، برهان بر نبوت عامه داریم. اگه قرار باشه که اون حرف برای ما هیچ به درد نخوره، ما میمونیم متحیر. قرار خود ما هدایت کنه. هدایت هم نیست. عقل ما هم که گفتیم نمیتونیم کار انجام بده تا آخر. این برهان دو، یعنی استدلال فلسفی دو، از درون خود روایت آیات نشون میدیم که اینا به درد امروز ما میخوره. شاید متحیر کار اولی کار آسان‌تره. یه استدلال فلسفی دیگه. ایشون انجام داده. هنر کار دومی که خیلی سخته. من تو متن این کارم میدونم خیلی سخته. شاید متحیر کار رو شروع کرده انجام بده. آقا بدون اینکه کتاب بنویسه در این باب داره انجام میده. و یکی از مشکلاتی که حوزه علمی متاسفانه الان داره، خیلی پای کار انقلاب توی این قضیه هنوز نیست، همین است که طلبه هایی که توی سنف جوانی بتونن به این قوه اجتهاد برسن و دغدغه شون برای انقلاب اسلامی این باشه که مسائل روز رو با یه پیمایشی در کتاب و سنت نشان بدهن، یعنی خیلی از استدلال عقلی برای غربه ولش کن استدلال عقلی. دیروز تریز جایی بودیم یکی از آقایون گفت که وزیر دادگستری بلژیک اومده بود ایران، من زارم همه ایام هم ما نشسته بودیم، گفت فقط تو اوجا ما معمم بودیم. گفت یه عده شروع کرد بحث حقوقی مطرح کردن، گفت وزیر خارجه وزیر دادگستری بلژیک گفت اینا رو نمیدونم، اینا رو خودم بلدم، از اسلام چی دارید بگید؟ گفت ما حالا دست پا شکسته و بگوی چیزهایی گفتیم. گفت اصلا کل زمانی که من داشتم بهش توضیح میدادم اصلا نگاه به من نکرد، با اینکه همه داشتم میگفتم وقت تموم وقت تموم وقت تموم همه شو گوش کرد. اینو بعد ما نشون بدیم این استدلال فلسفی خیلی خوبه، محکم، هیچ مولا درزش نمیره، کامل کامل. ولی دنیا یه مدلی شده متاسفانه که یه بخش زیادی شد نمیشه با استدلال فلسفی رفت. بعد رو زمین نشون داد که آقا حقوق اسلامی رو داره میگه. ما میدونیم ما تو این زمینه به شدت ضعیف. کی؟ بله بله سطحش پایین تر و زحمتش بیشتر. خیلی زحمتش بیشتر. ما تو هر دوش ما کار کردیم. اعجاز و قرآن اثباتش خیلی سخته. اثبات وجود خدا از یه جهاتی بود. این کار کار رو زمینه. شما نشون بدید که حقوق اسلامی فقه حقوقش حق زن رو بهتر رعایت میکنه در نظام حقوق زن در اسلام. بایی که تو احکام چند همسایه رو داری، احکام موقت رو داری، ارث نصف و دیهم، چطوری من با این ثابت کنم؟ مصیبته. یه بار میگه خدا گفته و بکارت، اون حرف درستی. یه بار شبیه تر میگه نه بیا بیا من نمیخوام بگم خدا گفته، میخوام بگم آقا حتی در دنیا نظام حقوقی اسلام بهتر از ثابت کار میکنه. این خیلی سخت، خیلی سخت. مایی که تو یه متن این کار هستیم، کار اول واقعا ثابته، کار دوم یه سطح گسترده ای از مطالعه میخواد، ساعتها وقت گذاشتن میخواد، از خونه بیرون نیومدن میخواد، بعد همه چی تعطیل بکنه آدم در این بخش از زندگیش که بتونه کار انجام بده. و بخش دومش هم انتقال این مطالبی که متاسفانه تو بحث زبانی هم مشکل داریم، یعنی حتی مطلب تولید هم بشه منتقل نمیشه، یعنی مبلغینی که بتونن با این معنا بتونن کارو منتقل بکنن با سوی قضیه هم زبان ادامه داره یا نه فهم نکنید چطوره برای من؟ من میخواستم بگم اگه هست روزی کلاس از علوم انسانی براتون بگیرم. گرفتن کلاس؟ بله، از
طرف
سیف شما گرفته شد؟ خیلی خوب. یه عکس از جلسه کلاستون هم داشته باشیم، من میخوام اعلام هم بکنیم که اینجا هست. خب بسیج هم داره کاری اینطوری شروع میکنم. آقای من خیلی ما چنین معنایی رو دنبالش هستیم، باید اینطوری این مطلب انشاءالله بر ما به دست بیاد. حالا ما توی کار چی کار کردیم؟ ببینید حالا هی بگم بعضی ها که من دلم میخواد توی جلسات تنام باشم نیستم، بعضی از بحثا با اونا ناتمام میمونه. اینو بدید همه گوش کنم، اونا گوش کنم. ما با این یه زنجیره درست کردیم تا الان، پامونو گذاشتیم یه جای محکم به نام اون بدیهیات تصدیقیه اولیه، الان داریم در مورد علوم انسانی حرف میزنیم تو دو ترم. بله خیلی از بحثو نرسیدیم مطرح کنیم، ولی با یه سری به اینجا رسیدیم. این اون سری که من دلم میخواد تو ذهن شما باشه، نه اگه انشالله ما از اینجا رفتیم یه چیزی که در ذهن انسانهای اینجا مونده باشه اینه، و حلال نمیشید اگه این تو ذهنتون نباشه. جدی عرض میکنم، شرعن و جدن این تو ذهن باشه، یعنی از اول تا آخر نگاه فکری یکی فصل از اینجا شروع میکنه، بحثا مختلف از اینجا شروع میکنه باشه، یکی از اجتهاد شروع میکنه، یکی از ولایت فقیه شروع میکنه، برسونیدش به خونه اول یا اون خونه که دیگه ازش عقب‌تر نمیتونه بره. اینا ممکنه. دانش شما میتونه متفکر اسلامی باشه، مثلا روحانیون باشه که